57 30 ساعت 7:30 دقیقه است، وقت اون رسیده با رویا کریمی مجد مجددا همراه بشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
اسرائیل اعلام کرد عملیات نظامی خود علیه نوار غزه را برای 24 ساعت دیگر متوقف می‌کند. حماس هم این آتش بس را رد کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید شمار بیشتری از شورشیان سوری به دولت اسلامی گروه داعش میپیوندند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت همه قوانین و انتخاب‌های کشور از گلوگاهی به نام شورای نگهبان رد می‌شود، بنابراین بار اداره کشور بر دوش روحانیت است. وزیر کشور ایران از آمادگی این وزارتخانه برای تدوین اساسنامه جدید خانه احزاب ایران خبر داد و گفت فعالیت مجدد خانه احزاب پیگیری می شود. قائم مقام وزیر علوم می گوید این وزارتخانه 12,000 استاد ایرانی را در دانشگاه های خارج از کشور شناسایی کرده است. رمضان قدیروف رئیس جمهوری چچن، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و چند مقام اتحادیه اروپا را در فهرست تحریم‌های این جمهوری قرار داد. عزت الله یوسفیان از اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در ایران میگوید 1/4 نقدینگی کشور در دست تنها حدود 600 نفر است. نیروی حافظ صلح سازمان ملل اعلام کرده است که دومین جعبه سیاه هواپیمای ساقط شده الجزایری را در شمال مالی پیدا کرده است. مصر برای دومین بار سفیر ترکیه در قاهره را در اعتراض به سخنان رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور احضار کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده است که ادامه بازشماری 8 میلیون آراء دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور به چند روز بعد از عید فطر موکول شده است. آقای حسینی،
با سپاس از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8 نخست گزارشی خواهیم داشت درباره اظهاراتی که مقامات پیشین خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا در پیوند با اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد پیش از انجام به پایان رسیدن رأی‌گیری انتخابات سال 88 عنوان کردن. همچنین با فرج سرکوهی سری به جهان فرهنگ و هنر می‌زنیم، روزنامه‌های امروز ایران رو به اتفاق شهرام رفیع‌زاده ورق می‌زنیم و با بردیا افشین هم مثل هر روز وعده داریم، وعده موسیقی. روح الله جمعه‌ای قائم مقام خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا در هنگام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از فشار هایی گفته که در روز برگزاری انتخابات به این خبرگزاری وارد شد تا خبر پیروزی محمود احمدی نژاد رو پیش از پایان انتخابات منتشر کنه. او این سخنان رو در واکنش به مصاحبه عبدالرضا داوری معاون خود در ایرنا با روزنامه اعتماد بیان کرده که درباره نحوه انتشار خبر پیروزی محمود احمدی نژاد در ایرنا توضیح داده. محمد رضا یزدان پناه.
روح الله جمعه‌ای که روز برگزاری انتخابات معاون خبر و قائم مقام خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی بود، در صفحه فیسبوک خود نوشته که غروب روز 22 خرداد سال 1388 که انتخابات ریاست جمهوری همچنان در حال برگزاری بود، خبری از دولت به ایرنا ارسال شد مبنی بر اینکه محمود احمدی نژاد 90% آرای روستاها و شهرهای کوچک را از آن خود کرده و بر انتشار این خبر هم اصرار می شد. قائم مقام وقت خبرگزاری جمهوری اسلامی افسوده که ساعتی بعد نیز خبر پیروزی محمود احمدی نژاد با بیش از 60% آرا به ایرنا ارسال شد. روح الله جمعه ای نوشته که او علارغم تهدید شدن از انتشار این خبر هم خودداری کرد تا اینکه در ساعت 10 شب و در برابر تهدیدها چاره ای جز ترک دفتر خبرگزاری برایش نماند و با رفتن او خبر پیروزی محمود احمدی نژاد هم منتشر شده. دقایقی بعد از ساعت 10 شب 22 خرداد زمانی بود که میرحسین موسوی هم در کنفرانسی خبری اعلام کرد مطمئن است پیروز انتخابات شده و هر نتیجه‌ای به جز این نشانه تقلب است. این مسئله همواره از سوی مقام‌های ایران و حامیان محمود احمدی نژاد به عنوان یکی از نشانه‌های تصمیم از قبل گرفته شده آقای موسوی برای آنچه به آشوب کشیدن کشور پس از انتخابات نامیده می‌شود بیان شده. از سوی دیگر هم ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی و حامیانش انتشار خبر پیروزی محمود احمدی نژاد در رسانه‌های مانند خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی و فارس را یکی از نشانه‌های تصمیم از قبل گرفته شده برای تقلب در انتخابات سال 88 عنوان کردند. عبدالرضا داوری معاون وقت روح الله جمعه‌ای در ایرنا اخیراً در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد گفته که حدود ساعت 11 شب 22 خرداد نماینده ستاد انتخاباتی محمود احمدی نژاد در وزارت کشور با او تماس گرفته و اعلام کرده که کار تمام است و آقای احمدی نژاد انتخابات را برده. عبدالرضا داوری که همچنان از افراد نزدیک به محمود احمدی نژاد است، افزوده که موضوع را با محمد جعفر بهداد، مدیرعامل وقت ایرنا که در دفتر ریاست جمهوری بود، مطرح کرده و او نیز پس از صحبت با صادق محصولی، وزیر کشور وقت و منابع داخلی دیگر در آن وزارتخانه اعلام کرده که خبر صحت دارد. به گفته آقای داوری اینگونه بود که خبر پیروزی محمود احمدی نژاد قبل از پایان انتخابات در سایت خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی منتشر شد.
با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. آقای سرکوهی سلام، صحبتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و صبح بخیر میگم به شما. سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و امیدوارم که روز بسیار خوب و خوش و خرمی داشته باشید.
آقای سرکوهی، رمان مشهور الیور تویست رو همه میشناسن برای اینکه یا این رمان اثر چارلز دیکنز رو خوندن یا فیلم‌های گوناگونی که ازش ساخته شده دیدن و قرار هست که نمایشنامه‌ای با عنوان الیور تویست در تهران به صحنه بره.
بله، این نمایشنامه را آقای اصغر خلیلی نوشته، خودش کارگردانی میکنه، از امروز در تالار حافظ به صحنه خواهد رفت. همونطور که شما گفتید این رمان رو خب اغلب خوندن، شاید او الیور تویست قهرمان دوران نوجوانی همه ما ها بوده. دیکنز این نمایشنامه را در بین سالهای 1837 تا 1839 به صورت پاورقی در یک ماهنامه منتشر میکرد و البته به سرعت پرفروش شد. این دومین رمان او بود و با این رمان بسیار مشهور شد. هممون یادمون هستش که الیور تویست یک پسر یتیمی هستش که در 9 سالگی به یتیم خانه یا نوانخانه برده میشه، در اونجا باش سخت میگیرند. حتی اون صحنه معروف این که او ظرفش رو میبره جلو و میگه که من سوپ بیشتری میخوام و تنبیه میشه به خاطر این رو به یاد داریم. بعد این نمایشی که از امروز به صحنه خواهد رفت در دو بخش هست، یک بخش موزیکال و یک بخشی هم که مثلا حرف میزنن. در بخش موزیکال گروه از یک گروه ارمنستانی به نام فلاجوله استفاده کرده که موزیک رو اجرا بکنن و گفتن که حال هوای داستان رو حفظ کردن و سعی کردن که شخصیت ها رو به همون شخصیت های رمان نزدیک باشه و در این حال هم بگوشن که با مسائل دوران ما تطبیقش بدن.
آقای سرکوهی، شاید بشه گفت که وضعیت کودکان فقیر در قرن 19 با وضعیت، یعنی در دوران نگارش این رمان و وضعیت کودکان فقیر در قرن 21 یکسان نیست. آیا در برداشت ایرانی الیور تویست این موضوع بازتاب یافته؟
نکته که شما میگین بسیار درست هستش، برای که دیگه زمان این رمان رو نوشت که اول انقلاب صنعتی بود، فقر بسیار شدید بود، از روستاها بسیار افراد آمده بودند در شهرها و با فقر رو زندگی میکردند و کودکان زیر 18 سال کار میکردند و کارهای سخت میکردند و تنبیه‌های بدنی بسیار رایج بود. حالا در اروپا همونطور که شما گفتین این وضعیت تغییر کرده در قرن 21، اما متأسفانه در کشور ما یا کشورهای مثل ایران این وضعیت چندان تغییر نکرده. یعنی ما شاهد این هستیم که کودکان زیر 18 سال کار میکنن، شاهد تنبیه بدنی هستیم، شاهد انواع سختی‌ها به کودکان هستیم، فقر هست، نرخ فقر در میان کودکان بسیار بالا هست، شمار معتادان بسیار بالا است در میان کودکان و اونچه که ما شاهدش هستیم. بنابراین میتونیم بگیم که بخش از اون جنبه سیاه یا بعد سیاه زندگی که دیکنز به خوبی توصیف کرده متاسفانه در کشورهای مثل ایران وجود داره. کارگردان نمایش هم گفته که این جنبه رو در نظر گرفته، گفته که البته خب بعضی از شخصیت‌های این رمان برای همه ما یادآور به اون دوران نوجوانی ما هستن، اونا رو حفظ کرده، اما در این حال کوشیده است که روایت رو با یک نگاه نوعی به دوران ما نزدیک بکنه و بعد گفته است که میخواد که بر اساس کنوانسیون ژنو نمایشنامه رو نوشته. کنوانسیون ژنو می‌دونیم که کنوانسیون میتونه دفاع از حقوق کودکان هست یا حمایت از حقوق کودکان هستش که آموزش نظامی برای کودکان زیر 18 سال ممنوع میکنه و کار رو برای کودکان زیر 18 سال ممنوع میکنه. گفته که یک شعری هم اجرا خواهد شد بر اساس این کنوانسیون.
همچنان در جهان نمایش میمونیم، چرا که نمایش هر کس با تنهاییش نوشته دوریس لسینگ برنده جایزه ادبی نوبل که سال گذشته درگذشت از امروز به صحنه میره در تهران.
این نمایش رو سید مهدی احمد فنا کارگردانی کرده، بازیگران مشهوری مثل گلچهره سجادیه در او بازی میکنن. این نمایش هم از امروز در تالار حافظ به صحنه خواهد رفت. داستان پسرش به نام تونی یا یک نوع جوانی است به نام تونی که به سربازی میره، وقتی برمیگرده میبینه که دگرگونی های زیادی در خانه و خانواده و شهرش انجام شده. در اجرای نمایش کوشیدن که در خود نمایشنامه اینطور هستش که رئالیسم با اون حماسه و سورئال تلفیق شده. در کارگردان هم گفته که در اجرا همین شیوه رو، شیوه نویسنده رو به اصطلاح ادامه خواهد داد و نمایش رو با این ابعاد به صحنه خواهد.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم و تا برنامه بعدی با شما خداحافظی میکنم.
همانطور که وعده کرده بودیم بار دیگه با شهرام رفیزاده هستیم. آقای رفیزاده، گزارشی درباره سخنان حسن روحانی در دیدار با روحانیون در روزنامه آرمان توجه شما رو جلب کرده.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه آرمان گزارشی منتشر کرده درباره اینکه شب گذشته آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در یک مراسم افطار بار دیگر پذیرای شماری از روحانیون بوده و در سخنانی تأکید کرده که بعد از روی کار آمدن دولت 11 هم امید ایشون گفته هم امید ما افزایش پیدا کرده و هم امید مردم. البته آقای روحانی تأکید کرده که حتی اگر رئیس جمهور روحانی نباشه، به دلیل اینکه در سالهای پس از انقلاب روحانیون نقش اصلی رو در حکومت دارن و حتی تمام قوانینی که در ایران اجرا میشه از فیلتر به نام شورای نگهبان میگذره که چهره های اصلی اون روحانیون هستن، بنابراین مسئولیت روحانیون در حال حاضر سنگین تر هست. اما نکته مهم یادداشتی است که آقای مسعود ادیب از روحانیان روشنفکر در قم درباره دیدار آقای حسن روحانی با روحانیون منتشر کرده. ایشون گفته که به نظر میرسه که آقای روحانی در هفته های اخیر در جریان ماه رمضان سعی کرده که از مراسم افطار به جای نهادهای مدنی استفاده بکنه. آقای ادیب تاکید کرده که باید ساختارهای نهادها و احزاب مدنی در ایران محکمتر بشه و دولت آقای روحانی بیشتر در این زمینه تلاش بکنه تا در آینده این شکاف میان مردم و دولت که به دلیل فقدان نهادهای مدنی ایجاد شده به این وسیله پر بشه، نه به وسیله برگزاری مراسم افطار.
تجمع دانشجویان پزشکی مقابل مجلس و وزارت بهداشت عنوان خبری است در روزنامه شهروند و شما دلایلش رو برای ما پیدا کردید.
بله، روزنامه شهروند گزارش داده که روز گذشته شماری از دانشجویان آزمون دستیاری پزشکی ابتدا در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع برگزار کردند، ولی چون مجلس شورای اسلامی تعطیل بوده و هیچ نماینده‌ای هم حضور نداشته یا به جمع این دانشجوها نیامده، اونها سپس به مقابل وزارت بهداشت رفتن، اما اونجا هم پاسخی نگرفتن و هیچ کدوم از مقام‌های وزارت بهداشت در میان این جمع حاضر نشدن. روزنامه شهروند اشاره کرده که اعتراض این دانشجویان به کاهش سهمیه آزمون دستیاری هست، چرا که امسال 10% از ظرفیت آزمون دستیاری آزاد رو برداشتن و بر مناطق محروم اضافه کردن، 20% رو هم اختصاص دادن به ایثارگران.
هشدار علی مطهری درباره تغییر ترکیب هیئت نظارت بر مطبوعات خبری است در روزنامه شرق و شما درباره دلایل چنین هشداری برای ما مطالبی دارید.
بله، روزنامه شرق امروز گزارشی منتشر کرده درباره هشدار آقای علی مطهری درباره تغییر ترکیب هیئت نظارت بر مطبوعات و افزایش فشار بر مطبوعات در ایران. آقای مطهری گفته که اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی که بیشترشون از اعضای جبهه پایداری هستن، دو چهره عضو جبهه پایداری که از روحانیون تندرو هم به شمار میان، یکیشون آقای حمید رسایی هست، رو به صحنه علنی علنی مجلس معرفی کرده تا از سوی مجلس انتخاب بشن. از میان این دو نفر یک نفر به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی در هیئت نظارت بر مطبوعات. ایشون گفته این کار غیرقانونی نیست، اما اونها میتونستن خود آقای مطهری که تاکنون نماینده مجلس در هیئت نظارت بوده رو معرفی کنن، یا دستی کم یکی از چهره‌های معتدل.
چند پیش از ممنوعیت پیوند کلیه شهروندان ایرانی به اتباع خارجی خبری شنیدیم و امروز روزنامه ایران به این موضوع پرداخته.
بله، روزنامه ایران امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره چگونگی شکلی خرید و فروش کلیه در ایران و یادآوری کرده که در هفته‌های اخیر به دنبال انتشار اخباری درباره پیوند کلیه از شهروندان زنده ایرانی به برخی از اتباع عربستان سعودی، انتقادات به این ماجرا بالا گرفته. روزنامه ایران اشاره کرده که وزارت بهداشت اعلام کرده که صادرات کلیه یا پیوند کلیه از اتباع زنده ایرانی به اتباع خارجی ممنوع هست. ضمن اینکه روزنامه اشاره کرده که اگر در گذشته مردم، کسانی که نیاز به پیوند کلیه داشتن، میتونستن با فروش خانه 50 متری خودشون این کار رو انجام بدن، با ورود اتباع خارجی از جمله اتباع عربستان دیگه الان خانه 500 متری هم که داشته باشن نمیتونن اون رو بفروشن و یک کلیه خریداری کنن.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای رفیع‌زاده.
نمیدونم چرا برخی از پیامک های خورده با اشکال به دستمون میرسه. به هر حال در میان پیامک ها شنونده ای هست که برای ما نوشته لطفاً به مسئولان نفت ایران بگویید ایران نفت و گاز ندارد. بعد ایشون گفته که ما بودیم که در طول 64 سال و طی 3 جنگ با بریتانیا و شیخ نشین های جنوب از جدایی خلیج فارس جلوگیری کردیم، اما اکنون هیچ سهمی از اشتغال و منافع نفت و گاز نداریم. امضا مهندس بیکار اسعد از کنگان این پیامک رو فرستاده بود. منتظر دریافت پیامک های دیگری از شما هستیم که در فرصت های بعدی، یعنی بین ساعت 8 تا 8 نیم، حتما اونها رو براتون نقل خواهیم کرد. فعلا بردی و افشین منتظرونه، بیش از این در انتظارش نگذاریم. ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه تدارک دیده.
سلام، یک شنبه است طبق معمول هر هفته نگاهی میکنم به مهمترین رویدادها و اتفاقهای موسیقی جهان در 7 روز گذشته. البته از اونجایی که امروز آخرین روز تعطیل هفته در بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایرانه، این روزها که بحران در غزه گسترده تر شده بود و عملیات نظامی ارتش اسرائیل به این منطقه شدت گرفته بود و شمار کشته شدگان غیر نظامی فلسطینی به شدت افزایش پیدا کرده، عده‌ای از هنرمندان مطرح موسیقی از اجرا در اسرائیل صرف نظر کردند و کنسرت‌های آتی خودشون رو در اینجا لغو. در این روزها شنیده شد گروه‌هایی چون بکستریت بویز، امریکا و چهره چون پول آنکا قصد ندارند برنامه‌های آتی خودشون رو در اسرائیل اجرا کنند و پیشتر هم نیل یانگ، هنرمند مطرح موسیقی راک، کنسرتش رو در اسرائیل لغو کرده بود. البته همه این هنرمندان دلیل کارشون رو غیر سیاسی عنوان کردند و گفتند صرفاً به دلیل مسائل امنیتی این تصمیم رو گرفتند. با این حال یک هنرمند مطرح هم پیدا شده که فقط برای حمایت از مردم فلسطین قصد داره کنسرتش رو در اسرائیل برگزار نکنه. این آهنگی با اجرای شینید و کانور، خواننده مطرح ایرلندی، آهنگی به اسم کسی با تو قابل مقایسه نیست. شینید و کانور اون هنرمندیه که اعلام کرده در حمایت از مردمان فلسطینی و در پاسخ به تقاضای یک گروه حامی فلسطینی ها کنسرت آخر تابستونش رو میخواد در اسرائیل لغو کنه. البته اگر برگزار کنندگان کنسرت بر سر مسائل مالی برای اون مشکلی به وجود نیارن. شنید و کنار 47 ساله پیشتر هم یک بار دیگه، اون هم در اواخر دهه 90 میلادی، کنسرتش رو در اسرائیل لغو کرده بود. اون زمان تندروهای دست راستی اسرائیلی دوست نداشتن این هنرمند در خاک این کشور به روی صحنه بره. شنید و کنار خواننده‌ایه که با همین تک آهنگ در ابتدای دهه 90 میلادی معروف شده بود، آهنگی که اصالتاً متعلق به یک هنرمند سرشناس دیگه است به نام پرینس. میشنویم آهنگی است بسیار معروف از هنرمندی بسیار پرطرفدار و البته درگذشته، آهنگی به اسم Imagine یا تصور کن، از جاودانه‌های موسیقی مردم پسند، آهنگی بسیار تأثیرگذار از جان لنن. جان لنن مطمئناً برای خیلی‌ها شناخته شده است، از بنیانگذاران گروه بیتلز. او در سال 1971، کمی بیشتر از یک سال بعد از فروپاشی گروه اسطوره‌ای بیتلز، این آهنگ را منتشر کرده بود. این موفق‌ترین اثرش در دوران فعالیت انفرادیشه. آهنگ البته در این 4-5 دهه بارها و بارها به دلیل مضمون ترانه‌اش مورد اشاره قرار گرفته و خیلی ها در موقعیت‌های مختلف به اون ارجاع دادند. ترانه‌ای که مخاطبش رو دعوت می‌کنه جهانی رو تصور کنه که همگی در اون در صلح زندگی می‌کنند و در اون به یک اندازه شریکن، جهانی فارغ از دستبندی‌ها و مرزبندی‌های قراردادی و ساختگی رایج، جهانی فارغ از مذهب و ملیت، آری از مفهوم مالکیت و تملک، به دور از طمع و آز، جهانی که در اون دلیلی برای کشتن یا کشته شدن وجود نداره. این آهنگ خصوصا در موقعیت‌های اینچنینی، چون بالا گرفتن بحران انسانی در غزه، مورد ارجاع مردم خصوصا معترضین به خشونت و جنگ قرار میگیره. آخرین کسی که از این آهنگ استفاده کرده ادی ودر، هنرمند مطرح آمریکایی. این ستاره موسیقی راک در کنسرت اخیرش در کشور پرتغال این آهنگ رو اجرا کرد، البته به این دلیل که تاکید کنه او همواره هنرمندی ضد جنگ بوده. ادی ودر خواننده یک گروه معروف موسیقی راک، خواننده گروه پال جم، و دو هفته پیش در اجرای زندهش به همراه گروه پال جم در انگلیس با اظهار نظری جنجال ساز شده بود. او اون زمان بدون اشاره به یک کشور یا دولتی گفته بود: هستند آدم‌هایی که به دنبال دلیلی برای کشتن می‌گردند و به دنبال دلیلی برای عبور از مرزها و اشغال سرزمینی که به اونها تعلق نداره. برخی از اسرائیلی ها این اظهار نظر رو به خودشون گرفتن و این اظهار نظر رو ضد اسرائیلی برداشت کردند. ادی ودر به تازگی در نامه سرگشاده به همه این ادعاها پاسخ داده و اتفاقا در شروع نامه‌اش هم جمله‌ای از این ترانه معروف رو، ترانه آهنگ تصور کنه جان لنون رو آریه گرفته و گفته: هنرمندی ضد جنگ و در جنگ طرف کسی رو نمیگیره و باور داره انسان‌ها جانورانی خارق العاده اند که میتونند اختلاف رو بدون خونریزی حل کنند. در این هفته خبر رسید که یکی از چهره‌های برجسته هنر کشور سومالی در حمله افراد نظامی گروه الشباب به قتل رسیده. سادو علی ورسا، بانوی هنرمندی که از مهمترین خواننده‌های موسیقی سنتی و مردمی سومالی به حساب می اومد، او در جنوب شهر موگادیشو پایتخت سومالی در خودروی در حال حرکت بود که مردانی مسلح این خودرو رو به رگبار بستند و او راننده خودرو رو کشتند. سادو علی ورسا در کنار فعالیت در دنیای هنر نماینده مجلس بود. به این ترتیب او چهارمین نماینده مجلس سومالیه که در 6 ماه گذشته به دست گروه اسلامگرا و تندروی الشباب کشته شده. سادو علی ورسا در ابتدای دهه 90 و آغاز جنگ داخلی سومالی به آمریکا گریخت، اما 2 سال پیش او به کشورش برگشت تا به دولت فدرال تازه تشکیل شدهش کمک کنه. در آخر با هم به آهنگی از یک گروه راک آمریکایی گوش میدیم، گروهی که اوج اشتهارش مربوط به ابتدای دهه 90 میلادی میشه، گروه مستر بیگ، گروهی که همچنان هم فعاله اما هیچ وقت نتونسته اون موفقیت قابل توجه سالهای اولیش رو تکرار کنه، موفقیتی که به همراه انتشار 3 آلبوم اولش به دست آورده بود. به تازگی در چند مجله معتبر موسیقی خوندم که پت تورپی، نوازنده سازهای ضربی گروه مستر بیگ، دچار بیماری پارکینسون شده. خیلی از منتقدین موسیقی این نوازنده رو از جمله معدود نوازنده‌های نوآور ساز ضربی در موسیقی راک به حساب میارن که ریتم‌های منحصر به خودش رو خلق کرده. پت تورپی 60 ساله خودش گفته سالها با علائم بیماری پارکینسون روبرو بوده، اما حال حالش وخیم‌تر شده و پزشکان رسما اعلام کردن که دچار این بیماریه. او میخواد مدتی استراحت کنه، اما این به معنی بازنشستگیش از دنیای هنر موسیقی نیست. به هر حال با آرزوی سلامتی برای این نوازنده به آهنگ از گروه مستر بیگ گوش میدیم، معروفترین آهنگ گروه به اسم با تو بودن، از دومین آلبوم گروه که 23 سال پیش منتشر شده. آهنگ با تو بودن از گروه مستر بیگ. Hold on little girl, show me what he said to you. Stand up little girl, broken heart can't be that bad. When it's through, fate betwixt the both of you. Wake up, ooh.
همچنان که میدونید در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 ادامه داره. از طریق رادیو میتونید با ما همراه بمانید. ساعت 8 بامداد. با سپاس از شما که در صبحانه با خبر امروز ما رو همراهی میکنید. در ادامه صبحانه با خبر که یک ساعت اولش رو از طریق تلویزیون هم مشاهده کردید، بار دیگه با رویا کریمی مشت هستیم برای آگاهی از تازه ترین خبرها. با سلام مجدد به شما، خسته نباشید.
یک بار دیگه سلام و صبح بخیر میگم به شما آقای حسینی و شنوندگان صبحانه با خبر. اسرائیل اعلام کرد عملیات نظامی خود علیه نوار غزه را برای 24 ساعت دیگر متوقف می‌کند. یک مقام دولتی اسرائیل اعلام کرده کابینه این کشور در آخرین ساعات روز 26 ژوئیه 4 مرداد ماه با درخواست سازمان ملل مبنی بر تداوم آتش بس در منطقه موافقت کرده است. با این حال اسرائیل گفته است که به جستجو برای یافتن و تخریب تونل‌های نظامی حماس ادامه خواهد داد. حماس اما این آتش بس را رد کرده و در بیانیه اعلام کرده آتش بسی که در آن سربازان اسرائیلی از خاک غزه خارج نشوند و اجازه ندهد که مردم عادی در امنیت به خانه‌هایشان بازگردند غیر قابل قبول است. پیش از این حماس با ادامه آتش بس 12 ساعت برای 4 ساعت دیگر مخالفت کرده و با پایان یافتن مهلت آتش بس چندین راکت به سوی اسرائیل شلیک کرد. به گفته منابع خبری شمار کشته شدگان فلسطینی در 19 روز گذشته به بیش از 1000 تن رسیده و تعداد کشته شدگان اسرائیلی نیز 42 نفر اعلام شده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید شمار بیشتری از شورشیان سوری به دولت اسلامی گروه داعش میپیوندند. به گزارش رویترز پائولو پینریو رئیس مستقل تحقیق در مورد سوریه سازمان ملل گفته است که داعش در حال به گفته وی سوری شدن است. به گفته این مقام سازمان ملل ارزیابی میشود 10 تا 15 هزار پیکارجوی خارجی در میان گروه‌های مختلف شورشی هستند که علیه حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میجنگند. گروه داعش پس از پیشروی‌های اولیه خود در عراق در 2 ماه گذشته اعلام تشکیل خلافت اسلامی کرد و ابوبکر بغدادی رهبر این گروه ستیزه‌جو نیز به عنوان خلیفه مسلمانان معرفی شد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت همه قوانین و انتخاب‌های کشور از گلوگاهی به نام شورای نگهبان رد می‌شود، بنابراین بار اداره کشور بر دوش روحانیت است. حسن روحانی رئیس جمهور که در دیدار با گروهی از روحانیون سخن می‌گفت تأکید کرد چه در رأس دستگاه اجرایی روحانی باشد یا غیر روحانی، حکومت اسلامی حکومتی است که بار مسئولیتش از دید مردم بر دوش روحانیت است. رئیس دولت 11 همچنین تأکید کرد در رأس نظام جمهوری اسلامی ولایت فقیه به عنوان بالاترین مقام کشور قرار دارد. وزیر کشور ایران از آمادگی این وزارتخانه برای تدوین اساسنامه جدید خانه احزاب ایران خبر داد و گفت فعالیت مجدد خانه احزاب را پیگیری می‌کند. با این وجود عبدالرضا عبدالرحمنی فضلی تأکید کرد در صورت به نتیجه نرسیدن تلاش‌ها برای بازگشایی خانه احزاب، تشکیلات جدیدی با عنوان باشگاه احزاب تأسیس خواهد شد. وزیر کشور همچنین گفت فعالیت احزاب و گروه‌ها نباید منوط به انتخابات باشد، بلکه احزاب در طول سال باید فعال باشند. وقای مقام وزیر علوم میگوید این وزارتخانه 12,000 استاد ایرانی را در دانشگاه‌های خارج از کشور شناسایی کرده است. سالار آملی بدون اشاره به تعداد دانشجویان ایرانی خارج از کشور، تعداد دانشجویان ایران را 4.5 میلیون نفر دانست و اعلام کرد نزدیک به 20,000 دانشجوی خارجی در ایران مشغول به تحصیل هستند. به گزارش مهر، سالار آملی همچنین از طرح شورای امور سیاست‌گذاری همکاری‌های بین‌الملل خبر داد و گفت دانشگاه‌های برتر کشور تا 4 سال دیگر باید در بین دانشگاه‌های برتر آسیا قرار گیرند. و آخرین خبر این که رمضان قدیروف رئیس جمهوری چچن، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و چند مقام اتحادیه اروپا را در فهرست تحریم‌های این جمهوری قرار داد. نام باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا و کاترین اشرو نماینده سیاسی این اتحادیه در این فهرست دیده می شود. آقای قدیروف روز شنبه در بیانیه ای آمریکا و اتحادیه اروپا را مسئول حوادثی دانست که در سالهای اخیر در کشورهای افغانستان، لیبی، سوریه، عراق و اوکراین رخ داده است. آقای حسینی،
خیلی ممنونم از شما رویا. در ادامه صبحانه با خبر، نخست در گزارشی به سخنان حسن روحانی هنگام دیدار با هنرمندان خواهیم پرداخت. پس از آن مصاحبه خواهیم داشت با یک محقق و فعال حقوق بشر که در گزارشی نام افرادی رو که بین سالهای 82 تا 93 خورشیدی، یعنی امسال، در زندانهای ایران درگذشته اند انتشار داده. گزارشی هم داریم درباره شکایت یک نماینده مجلس از دولت‌های نهم و دهم، یعنی دولت‌های محمود احمدی نژاد. همچنین گزارشی درباره تصمیم آمریکا که کارکنان سفارت آمریکا در ترابلس رو به تونس منتقل کرده. یک گزارش هم درباره مرور بر سینمای ایران در تبعید خواهیم داشت و مطالب شنیدنی دیگه، از جمله چند تا از پیام‌های تلفنی شما. منتظر دریافت پیامک از جانب شما همچنان هستیم. دو تا از پیامک‌هایی که به دستمون رسیده، شنونده‌ای نوشته: به خدا از این همه کشتار افراد بیگناه خسته شدیم. این عالمان و صالحان جهان کجا به خواب رفتن؟ دیگه شعار بسه. بعد شنونده یه دیگری هم نوشته: گل بود به سبزه هم آراسته شد، از بلندگوهای مساجد که خواب از چشمان مریضهای ما گرفته بود، چند روزی است قرش هواپیما هم افزوده شده. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنرانی مراسم میهمانی افطار با گروهی از نویسندگان، شعرا و هنرمندان، خواستار پایان منازعه صاحبان فرهنگ و صاحبان قدرت شد. محمد زرقامی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه با گروهی از هنرمندان، نویسندگان و شعرا در یکی از سالن‌های مجاور سالن اجلاس سران دیدار کرد. خبرگزاری کار ایران ایلنا از این دیدار که در قالب مراسم میهمانی افطار برگزار شد، با عنوان دیدار صمیمی با برگزیدگان عرصه فرهنگ و هنر نام برده است. دیداری که چهره‌های شاخص بسیاری در آن حضور داشتند: علی نصیریان، رخشان بنی اعتماد، تخمینه میلانی، بهزاد فراهانی و مسعود کیمیایی. حسن روحانی که صحبت‌های پیشین او درباره مسائل فرهنگ با واکنش تند محافظه‌کاران اصولگرا مواجه شده است، این بار به گفته خودش تیتری را تحت عنوان تنازع و رقابت بین قدرت و فرهنگ و هنر مطرح کرد و گفت اهالی هنر می‌خواستند دلها را بربایند و در اختیار داشته باشند و آنها، یعنی صاحبان قدرت، هم می‌خواستند همه مشت قدرتمند را به خوبی لمس کنند. این اشکال مسئله بوده است. آقای روحانی ضمن اینکه وعده داد در فرصتی مناسب این مسئله را باز خواهد کرد، از صاحبان قدرت و صاحبان فرهنگ و هنر خواست که خود را به گفته او بالاتر و تأثیرگذار بر جامعه تصور نکنند. او این موضوع را به عنوان راه حلی برای پایان این منازعه مطرح کرد. اما به اعتقاد فتح الله بی‌نیاز، نویسنده و منتقد ادبی در تهران، نمیتوان دو امر کاملا متضاد را در یک روند همسو دانست.
هنرمندان معمولا خودشون قیم نمیدونن، معمولا این صاحبان قدرت هستن و بعدم اونا تریبون در اختیار دارن. تریبونی در اختیار نویسنده و شاعر نیست. تو هر روزنامه که اونم تازه امکانات مالیشو بعضن از خود دولت کسب میکنه، صفحه به ادبیات و هنر اختصاص داره که تریبونی برای نویسنده باشه که نویسنده اونجا حاکمیت و هژمونی و قیمگونگی خودشو بر جامعه بخواد به اثبات برسونه.
رئیس جمهوری ایران همچنین برای پایان دادن به منازعه به گفته او صاحبان فرهنگ و هنر و صاحبان قدرت از هر دو طیف مورد نظرش خواست تا پشت سر جامعه قرار گیرند و همگی با زبان و با عمل به ملت ایران بگویند که خادمان آنها هستند. فتح الله بی‌نیاز، منتقد ادبی و نویسنده در تهران، با انتقاد از این بخش از صحبت‌های حسن روحانی، آن را تنها در چارچوب تعارفات معمول با جامعه ارزیابی می‌کند.
این دنبال روی از توده هاست و میشه یه نوع حکومت موبوکراسی با گرایشات پوپولیستی. روشنفکر و صاحب اندیشه که پشت سر مردم قرار نمیگیره. روشنفکر و اندیشمند و نویسنده و شاعر همیشه چون شاخک های حسیشون و همینطور دانششون و اطلاعاتشون نسبت به مردم جامعه که صبح تا شب درگیر مسائل روزمره و نان هستند خیلی بیشتره، بنابراین یک دورنمای بهتری را می میبینن، یک چشمندازی میبینن، بنابراین اونا باید این چشمنداز تصویر کنند.
نهمه اردیبهشت ماه گذشته نیز حسن روحانی در مراسم افتتاح 27مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با بیان این موضوع که دولتش در پی سانسور دولتی نیست گفته بود که صاحبان فرهنگ نیاز به گشت ارشاد ندارند. این صحبتها در حالی از سوی رئیس جمهوری ایران بیان میشد که آذر ماه سال گذشته آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت مقابله با مسائل به گفته او مخرب فرهنگی و وظیفه نظارتی حکومت تاکید کرده بود. فتح الله بی‌نیاز نویسنده و منتقد ادبی در تهران:
ایشون میخواد بگه که دولت مثلا در تقابل و تضاد با نویسندگان و شاعران و هنرمندان نیست، ولی حقیقتش این که اینجا دولت تا حد خاصی قدرت داره، از یک خطی به بعد کل نظام هست که حرف میزنه، چه در عرصه سیاسی، چه اقتصادی، چه روابط بین الملل، اونجا هست که مشکل پیش میاد. ایشون میخواد بگه من به عنوان رئیس دولت و کابینم هیچ مشکلی با اهل قلم نداریم و هنر، ما قبول میکنیم، ولی مشکل اهل قلم با ایشون نیست.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیشتر در پاسخ به منتقدان سرسخت سیاست‌های فرهنگی دولت خود گفته بود: مگر بناست کسی فرهنگ را در کپسول بریزد و نسخه‌ای بنویسد تا ما آن را از داروخانه خریداری کنیم؟ گویا عده‌ای هنوز در دوران حجری می‌اندیشند.
محمد زرقامی گزارش می‌داد. در ادامه صبحانه با خبر همچنان می‌تونید برای ما پیامک بفرستید که تا پیش از ساعت 8:30 حتما براتون اونها رو قرائت خواهیم کرد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
یک نهاد حقوق بشری با نام مرکز حامیان حقوق بشر که دفتر آن در بریتانیا است، به تازگی گزارشی با عنوان مرگ در زندان رد پای شکنجه منتشر کرده و در آن به افرادی اشاره شده که بین سالهای 1382 تا 1393 در زندانهای ایران درگذشتند. در این گزارش علت مرگ این افراد ضرب و شتم، شکنجه یا عدم رسیدگی پزشکی عنوان شده. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگو با مدیار سمیع نژاد، محقق و تهیه کننده این گزارش در نروژ، نخست از او پرسیده که انتشار این گزارش با چه هدفی بوده. مدیار سمیع نژاد:
چندین عدد مختلف داشته از اینکه شروع کردم این گزارش رو نوشتن. اولینش خوب این بود که یک یادی کرده باشم از کسایی که به هر حال تو زندان به این ترتیب جونشون از دست دادن. دوم همین مسئله است که بفرستیم برای مراجع ذی‌الصلاح بین‌المللی مثل آقای احمد جهید و ارگان‌های مربوطه، چون این اتفاق‌ها اتفاقی هستش که باز هم میفته تو زندان‌ها متأسفانه، و همیشه این خطر وجود داره که برای زندانیان که الان در زندان هستن، با توجه به اون که همون روندی که قبلا بوده همون روند داره طی میشه در زندان‌ها، همون سیستم و نظام زندانبانی معیوب ما الان در زندان ها هستش، عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان، شکنجه‌ای که صورت میگیره، ضرب و شتمی که وجود داره واسه زندانی ها، هر لحظه ممکن هستش که یک زندانی باز به این ترتیب جونش رو از دست بده. در کل میتونه این گزارش تلنگر باشه که ما بدونیم که ممکن این اتفاقا بیفته و شاید بشه راهکارهایی پیدا کرد که یا جلوش گرفته بشه به طور کامل، که امیدوارم همین طور باشه در آینده، یا حداقل تعداد کمتری زندانی به این ترتیب جونشون از دست بدن.
آقای سمیع نژاد، این افراد رو که 43 نفر هستند و به گفته شما اونطور که در گزارش نوشتین در زندان‌های ایران مرگ مشکوکی داشتن، بر چه اساسی در این فهرست قرار گرفتن؟
در واقع این افرادی که در این گزارش اسمشون اومد و نام برده شد، افرادی هستن که اطلاعاتی ازشون در دسترس بود. خب مشابه این اتفاقات خیلی در زندان ها میفته، ولی خب همه زندانی ها و خانواده هاشون با رسانه ها در ارتباط نیستن، یا خیلی از زندانی ها که اینطور جونشون رو از دست دادن مسائلشون رسانه ای نشده. در واقع من به اونهای استناد کردم که اطلاعاتشون در دسترس بود و منابعی اونا رو تایید کرده بودن.
آیا همه این زندانی هایی که شما در فهرستتون آوردین که 43 نفر هم هستن، زندانی سیاسی عقیدتی بودن؟
خیر، همشون زندانی عقیدتی سیاسی نیستند، بخششون زندانی عادی هستند.
به چه دلیلی این افرادی رو که به گفته شما مرگ مشکوک داشتن در زندان، اساسا مرگشون رو مشکوک توصیف کردید؟
خب یکی از چیزهای بارزی که ما میبینیم تو این مرگ‌ها اتفاق افتاده، یک رفتار متناقض مسئولین سازمان زندان‌ها، دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی هستش، و دیگر اینکه هیچ کدوم از این پرونده‌ها به سرانجامی نرسیده. تو خیلی از موارد اعلام کردن که خب مرگ خودکشی بوده یا به خاطر نمیدونم بیماری قلبی بوده. مثلا زهرا بنی یعقوب رو داریم ما که علارغم تمام شواهدی که در پرونده وجود داشت که خودکشی نبوده، اما خب این پرونده به هیچ جایی نمیرسه. یا در مورد مثلا اکبر محمدی، در همون چند روز اول رئیس سازمان زندان‌ها، دادگستری، مسئول قوه قضاییه کاملا حرفای متناقضی میزنن. و خب در کل هم این رو داریم که هیچ کدوم از این پرونده ها به سرانجامی نرسیدند، هیچ کدوم از آمران مشخص نشدند. خب این روش و منش باعث شده که این اتفاقات تکرار بشه، باعث شده که این مرگ ها مشکوک به نظر بیاد و این مشکوکیتش از طرف قوه قضایی، نهادهای امنیتی و مقاماتی که مسئول بودن هیچ موقع برطرف نشده. یعنی هیچ اراده‌ای واسه این کار در دستگاه قضایی و دستگاه امنیتی وجود نداشته و این باعث میشه که این اتفاق دوباره بیفته.
آقای سمین نژاد، دلایل مرگ این افراد که به گفته شما مرگ مشکوکی در زندان داشتن چیا بوده؟
به طور کلی سه دلیل عمده داشته در گذشت این زندانی ها توی زندان. یک موردش عدم رسیدگی پزشکی بوده. خیلی از زندانی ها به خاطر عدم دسترسی به امکانات پزشکی، دکتر متخصص اینا درگذشتن. یک سری به خاطر ضرب و شتم هستش، ضرب و شتمی که از طرف نگهبان ها، بازجوها اتفاق افتاده. و دلیل دیگه هم هست، شکنجه هایی که صورت گرفته نسبت به زندانی، حالا باز میتونه ضرب و شتم باشه و یا شکنجه های دیگه. خب بعضی زندانی ها داریم که هر سه این موارد رو داشتند. مثلا یکی از نمونه‌ها میتونم بگم اکبر محمدی، مثلا که سال 85 اگه اشتباه نکنم درگذشت، تو زندان خوب اعتصاب قضا بود، مریض هم بودش، رسیدگی پزشکی بهش نشد هیچ، مورد ضرب و شتم نگهبان هم قرار گرفت و خب جونش رو از دست داد. یا امیدرضا میرسیافی مثلا، اونم همینطور بود. یا مثلا خود ستار بهشتی داریم به خاطر ضرب و شتم و شکنجه هایی که شدش تو زندان درگذشت.
نحوه گردآوری اطلاعاتتون و چک کردن این موارد به چه صورت بوده آقای سمیع نژاد؟
خب اولین مورد این بود که من سعی کردم که به مصاحبه های گزارش هایی که از سوی خود خانواده ها، وکلا و یا نزدیکان هستش استناد کنم و اونها رو پیگیری کنم. در مورد بعدی که از اطلاعاتی در این زمینه در دست هست نبود، خب به سایت هایی که منابع موثقی بودند و در تندی منبع مختلفم خورده بود، به هر حال به اونها استناد کردم.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
انسان. دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 به وقت تهران.
خب در ادامه با شما، با صدای شما وعده داریم. شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق می‌شنویم که درباره مسائل مختلف نظراتتون رو بیان کردید.
یه اسرائیل بگیر بابا، یکی دیوانار میکشی، بازخواست میکن خداوند ازتون، کمک میکنه که قد ملت مردم آزاری به وجود بیاره، جواب خدا رو چی میده؟ تمومش کنه یا آتش بس انجام بده.
اینا گمده ها هنی درست کردن، اینا هم تلول درست کردن، از خودشون دفاع کنن، برای چی بیان خراب کنن؟ برای چی بیان؟ ما نشتار دنگ نهره و ایران رو دیدیم، همه جودش رو بارزی.
همه چیزا توی یه طرف هست، همهش درباره بدی اسرائیل میگید. چرا یه کسایی نمیاد که صبح و شب بم میزنن طرف اسرائیل، جوانای اسرائیل میکشن مردم اسرائیل، پخش کنید صدای منو.
من یک پیام داشتم به ملت ایران که زنگ میزنن و برای مردم نوار غزه ناراحت هستن و از اونها دفاع میکنن، اینو حق طبیعی اونها میدونن، ولی ای کاش اونها به فکر خواهران ما یا خواهرانشون در دبی و ترکیه باشن. و چرا عربستان سعودی و کویت، قطر، دبی، اونها عرب هستن و اونها برادر یکدیگر هستن، اونهایی سخنی نمیگن. اگر ما بیل زن هستیم، یک بیلی به خرابه خودمون بزن.
خواستم اینم منی که الان دو تا بچه دارم آقا، دیگه نمیخوام بچه داشتم، میخوام یه عمل انجام بدم وازکتومی رو. نمیخوام با این خرج سنگینه با این مخارج دیگه از کجا میتونم خرج و مخارج رو بدم؟ پیش هر مرتبه دکتر رفتم که یه عمل انجام بدم وازکتومی رو، به من میگن که نه ممنوعه. آخه به خاطر اینکه آخه نمیخوام بچه دار بشم. زور
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در میان پیامک ها، پیامکی که از سوی یک شنونده به دستمون رسیده درباره اظهارات مقامات مذهبی، سیاسی و اقتصادی ایران و تشبیه شده با زنجیر عدل و قصه نوشیروان، متاسفانه در انتهاش واژه‌ای است که نمیتونیم این پیامک رو تا آخر بخونیم. شنونده ایم نوشته: آقای صادق لاریجانی همیشه اخمو و عبوس، انگار با خودش هم دعوا داره، خدا رحم کند. این هم نظر یک شنونده دیگری است که از طریق پیامک به دستمون رسیده. فرصت داریم همچنان تا پیش از پایان برنامه پیامک‌های دیگری که به دستمون میرسه براتون بخونیم. و ما گزارشی دیگه: یک نماینده مجلس شورای اسلامی با طرح شکایت از دولت‌های محمود احمدی نژاد، یعنی در دوره نهم و دهم، به کمیسیون اصل 90 مجلس، این دو دولت نهم و دهم رو به تخلفات اداری گسترده‌ای متهم کرد. جان خاکزاد.
غلامعلی جعفرزاده منابادی، نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی، روز شنبه 4 مرداد ماه در گفتگویی با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا گفت طرح شکایت خود را از دو دولت محمود احمدی نژاد به رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ارائه داده است. اواخر تیر ماه جانشین معاونت توسعه و منابع انسانی ریاست جمهوری ایران گزارشی از وضعیت نظام اداری کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که گویای تخلفات گسترده در دولت‌های محمود احمدی نژاد بود. آقای جعفرزاده به برخی از این تخلفات اشاره می‌کند که عبارتند از جذب غیرقانونی نیروی انسانی و طی نشدن مراحل قانونی، شامل عدم آگهی در روزنامه‌ها و اعلام عمومی آن و برگزار نشدن آزمون و مصاحبه‌هاست. به گفته او در طول 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد 200 مؤسسه و سازمان برخلاف مقررات و بدون اطلاع و تصویب مجلس ایجاد شدند که حداقل خسارت حاصل از آن چاق شدن و کم تحرکی دولت بوده است. پیش از این نیز غلامعلی جعفرزاده در افشای تخلفات اداری دولت‌های نهم و دهم گفته بود که در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد 10,000 بیسواد به استخدام آموزش و پرورش درآمدند. وی در ادامه سخنان خود به موارد دیگری از این تخلفات اداری اشاره می‌کند که نمونه آن جذب حدود 400,000 نفر تنها به دلیل وابستگی به دولت‌های نهم و دهم و بدون رعایت هر گونه ضابطه است. محمود احمدی نژاد همکنون پرونده‌ای نیز در دادگاه کیفری استان تهران دارد که شعبه 76 این دادگاه به آن رسیدگی می‌کند. این پرونده شامل 9 شکایت از رئیس جمهوری سابق ایران می شود که از جمله آنها شکایت مجلس شورای اسلامی است.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
وزارت امور خارجه آمریکا روز شنبه 26 ژوئیه برابر با 4 مرداد اعلام کرد به دنبال وخامت اوضاع امنیتی و تشدید درگیری بین گروه‌های شبه نظامی در ترابلس پایتخت لیبی، سفارت خودش رو در این کشور تعطیل کرده و دیپلمات‌ها و ماموران امنیتی آمریکایی رو به تونس منتقل کرده. مهرداد قاسمفر.
در پی 2 هفته درگیری میان شبه نظامیان در ترابلس، وضعیت امنیتی در پایتخت لیبی رو به وخامت نهاده است. ماری هارف، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در بیانیه‌ای گفته است مسئله تأمین امنیت اولویت اول ماست و به دلیل نزدیکی سفارت آمریکا به کانون خشونت‌ها و درگیری‌های جاری میان گروه‌های مسلح لیبیایی، می‌بایست آمریکا چنین تصمیمی را اتخاذ کند. به گفته یه سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، کارکنان سفارت این کشور زمانی به ترابلوس باز خواهند گشت که در پایتخت لیبی آرامش و امنیت برقرار شده باشد. طبق این گزارش، سازمان ملل متحد پیشتر کارکنان خود را از لیبی خارج کرده است. ترکیه نیز اعلام کرده است که کلیه فعالیت‌های سفارتش را در ترابلوس متوقف کرده است. گزارش‌ها حاکی است که ترکیه 700 تن از کارکنانش را از لیبی به خارج از این کشور منتقل کرده. این در حالی است که طی روزهای اخیر درگیری‌هایی در اطراف فرودگاه ترابلوس میان گروه‌های مسلح به شدت در جریان بوده است. از زمان سقوط معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی در سال 2011 تا کنون، درگیری میان گروه‌های مسلح در این کشور باعث تشدید ناامنی و بی‌ثباتی در لیبی شده است. نگرانی آمریکا نسبت به امنیت دیپلمات و کارکنان سفارت این کشور در لیبی بی‌سابقه نیست، چرا که در جریان حمله سال 2012 به کنسولگری آمریکا در بنغازی در شرق لیبی، جان کریستوفر استیونز، سفیر ایالات متحده در لیبی و سه کارمند دیگر این کشور کشته شدند.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
مروری بر سینمای ایران در تبعید عنوان برنامه است در شهر کلن آلمان در روز شنبه. در این برنامه ضمن نمایش 6 فیلم مستند و داستانی، این آثار که همگی خارج از ایران تولید شدند با عنوان سینمای ایران در تبعید مورد بررسی قرار می گیرند. یکی از این فیلم ها کلام آخر نام داره که به زندگی شاعر گرانقدر احمد شاملو پرداخته. شهرام میریان.
من همیشه گفتم که تعهد توی ذات هیچ هنری نیست. این هنرمند هست که باید متعهد باشه یا نباشه. بنده هنر بدون تعهد رو ارزش نمیذارمش. در آخرین فرصت آن چه میتوانستم گفته باشم گفتم. آیا مشکل من این مشکل من شهادت دادن به تاریخ؟
آنچه شنیدید بخش کوتاهی از گفته‌های احمد شاملو در فیلم مستند کلام آخر ساخته مسلم منصوری است. فیلمبرداری این اثر مستند در خانه شاملو در کرج انجام گرفته و مراحل فنی و تدوین آن در خارج از ایران. این فیلم آغازگر برنامه مروری بر سینمای ایران در تبعید در شهر کلن آلمان است. یکی از دست‌اندرکاران اصلی این برنامه احمد نیکازر، کارگردان سری فیلم‌های مستند به نام ریشه هاست. این مجموعه 20 سال پیش با گفتگو با محمد علی جمالزاده، پدر داستان نویسی نوین ایران، کلید خورده و تاکنون زندگی نزدیک به 150 شخصیت سرشناس فرهنگی و سیاسی در خارج در این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته. آقای نیکازر در گفتگو با رادیو فردا پیش از پرداختن به حال و هوای فیلم‌های مربوط به برنامه مروری بر سینمای ایران در تبعید، ابتدا از هدف‌ها و رسالت چنین سینمایی گفته.
سینمای در تبعید ناخواسته کوچانده شده به خارج از متن اصلیش هست و اندیشه‌های افشاگرانه است، معترض به شرایط موجود. و نگاه که بکنیم سینمای در تبعید سینمایی است که یک جوری طغیان درونی فیلمسازی است که به محدوده محیط اجتماعی خودش فکر نمی‌کنه. فیلمی است برای اولین بار نمایش داده میشه، ساخته و کمال حسینی است، اسمش است تابستان طولانی، در رابطه با زندگی در تبعید هست. فیلم دیگری هست ساخته خود من هست، از آخرین روزهای زندگی یک هنرمند در تبعید، ایرج زهری هست. ایرج زهری بعد تحصیلاتش به ایران اومد، هم نویسنده بود هم کارگردان بود، مخصوصا تئاتر ملی. دیگر یک فیلمی هست از گلزار خاوران، منطقه‌ای که کشتار زندانیان سیاسی دهه 60 اینها رو در اون گورستان بدون اطلاع به خانواده خانواده هاشون جمهوری اسلامی دفن کرد و هیچ نشانی از کشته شدگان رو هم به خانواده های اینا اطلاع نداده. این گورستان توسط خود خانواده ها همچنان حفظ میشه و یاد عزیزانشون رو در این گورستان زنده نگه میدارن. و فیلم دیگری گزیده ای از 10 فیلم سینمای قبل از انقلاب هست که با قیصر شروع میشه و به فیلم آقای فرمانارا ملکوت ختم میشه.
یکی دیگر از فیلم‌های برنامه مروری بر سینمای ایران در تبعید در روز شنبه در شهر کلن آلمان، محاکمه ساخته مسلم منصوری است. این هنرمند پیش از ترک ایران و مهاجرت به آمریکا به دیدار یک گروه فیلمساز غیر حرفه‌ای در روستاهای اطراف ورامین رفته که با دوربین معمولی بدون مجوز فیلم می‌ساختند. اعضای این گروه اکثرا از کارگران کورپسخانه‌های جنوب تهران بودند. چگونگی دیدار با این کارگران و فعالیت فیلمسازیان‌ها در فیلم مستند محاکمه بازتاب یافته. دستندرکاران برنامه مروری بر سینمای ایران در تبعید قرار است به زودی جشنواره سه روزه‌ای هم در همین راستا در شهر کلن آلمان برپا کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با پایان این گزارش رفته رفته به پایان صبحانه با خبر امروز هم نزدیک میشیم. پیش از اون یک پیامک به دستمون رسیده از جانب شنونده‌ای در ایران که نوشته زنده باد رادیو فردا که صدای مردم بی پناه این سرزمین رو به گوش مردم جهان میرسونه. ما هم از پیامک ایشون و از همراهی ایشون و همه شما با رادیو فردا سپاسگزاریم. ضمناً فرصت دارید در طول روز که در پیوند با سوال روز که مطرح شد، یعنی واکنش به رهبر سخنان رهبر جمهوری اسلامی که پیشنهاد کرده فلسطینی‌های کرانه باختری رود اردن هم مسلح بشن، پیامک بفرستید یا پیام تلفنی. با آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برای شما. تندرست و سرفراز باشید.